من بعضی از موانع و همطور عوامل که کمک میکنه در حفظ یا نابودی هویت انقلابی ما تو عرصه کار از جمله تو عرصه رسانه عرض میکنم، با توجه تأکید بر اینی که رسانه وقتی دوباره عرض میکنم رسانه وقتی زرد میشه که صاحب رسانه زرد کرده باشه، خودش کسی نیست که رسانه، کسی که پشتش نشسته، مثل که طرف با ماشین میزنه یکی رو زیر میکنه، میگه آقا این اقتضاء ذات ماشینه، اقتضاء ذاتی ماشین آدم کشیه. نه خیلی آقا جون، اقتضاء ذات ماشین نیست، راننده است، ضعفشه، خواب آلوده شده، بلد نیست، مشکل از توست، تو حق نداری پشت ماشین بشینی. من این موانع رو عرض میکنم بر اساس، و چون ماه مبارک رمضانه، استناد میکنم عمدتاً به تعابیر شهید بزرگ این ماه حضرت امیرالمومنین علیه السلام، با استناد به روایات ایشون آسیب شناسی میخوایم بکنیم هویت انقلابی رو. شما این رو به طور خاص تو عرصه رسانه بهش توجه بکنید، ولی این فقط مخصوص عرصه رسانه نیست، اونجا انعکاس و تأثیرش بیشتره. اولین مورد از همین بحثی که عرض کردم شروع میکنیم، که آیا دینداری بدون تعمق و تفقه ممکنه؟ یعنی میشه بگیم من دینی ام در حالی که معرفت دینی ندارم، همینطور گرایش دینی دارم، احساسات دینی دارم؟ نه. اولین روایت حضرت امیر علیه السلام فرمودن یا ایها الناس لا خیر فی دین لا تفقه فیه، مردم هیچ خیری نیست در دینی که همراه با تفقه، یعنی تعمق و تفکر نباشد. ایها الناس هم میگن، یعنی خطاب به هم ناس، به همه مردم، به توده مردم، به همه، همه رو دعوت میکنن به دینداری و عبودیت از نوع متفقهانه و متفکرانه، نه از نوع ایمان جاهلانه و متعصبانه. یعنی چی لا خیر فی دین لا تفقه فی؟ یه اولین آسیب شناسیه. اولین آسیب برای هویت انقلابی اینه که نیروی انقلابی تفقه نداره، تفقه انقلابی، تفقه مکتبی نداره. تفقه یعنی قدرت استنباط، یعنی مسئله رو درست دیدن، در درک مطالب درست به هدف زدن، درست نشانه گرفتن، درک درست از مسائل. اولین شرط برای حفظ هویت انقلابی تفقه در دینه. یعنی هیچ خیری در اون، این لالای نفی جنسه، هیچ خیری در این دین نیست. حالا تفقه هم که میگیم فقط و لزوماً به معنی بحث‌های کلاسیک و آکادمیک و که مدرک میدن و بحث‌های رسمی و مدرک بازی و اظهار لحیه و فاضل نمایی این حرفا نیست. تفقه بالاخره یعنی معرفت استدلالی، که اگه فردا گفت آقا تو عرصه رسانه فلان محصول ادبی هنری رسانه‌ای آمد بیرون، مثلا داره میگه تعریف عشق این است، تعریف اختیار انسانی این است، خانواده این است، جبر تاریخ این است، داخل تو بعضی فیلم‌ها این پیام‌ها هست دیگه، باید بفهمی که بتونی بگی به چه دلیل این است، از کجا میگی، با کدوم برهان، اصلا نگاه توحیدی داری می‌کنی یا نگاه کافرانه یا نگاه مشرکانه یا نگاه شکاکانه، این نگاه توحیدی نیست. اینا تفقه در دین میخواد، تعمق و فهمی که محصول اندیشه است. حالا این حدیث که لا خیر فی دین لا تفقه فی، چه به این معنی باشه که دینداری بدون تفقه ارزش و فایده ای نداره، چه به این معنی باشه که اون نوع دینی که قابلیت تفقه ندارد اون دین خیری درش نیست. چون اکثر دین، اون چه که به نام دین در دنیا مطرحه، قابل تفقه نیستن. یک کمی بخوای فکر کنی و سوالای منطقی نام بکنی گیر میفتی، جواب نداره. در هر دو صورت داره ارزش موضع معرفتی این داره دین و مذهب رو بیان میکنه نسبت به مسئله اندیشه، و اینکه این نوع دین و این نوع دینداری رهایی بخش است. هویت انقلابی بدون تعمیق ریشه های معرفتی دین قابل دوام و ماندگاری نیست. پیامبر اکرم همونطور که پیامبر اخلاق و معنویت و مبشر رحمت و کرامت و ابدیت انسانه، هزاران گزاره معرفتی رو که قابلیت آزمون عقلی یا تجربی یا شهودی رو دارند عرضه کردن و میپرسن پیش پیامبر آمدن گفتن آقا فلانی خیلی آدم متدین و مؤمنیه. پیامبر فرمودن قبل از اینکه تاییدش کنن فرمودن کیفه عقلو، کیفه عقلو، عقلش چجوره؟ عقلانیت داره؟ شعور داره؟ گفتن آقا آدم خوبیه و اینا. دوباره پیامبر فرمود کیفه عقلو، ایمان، ایمان باید عقلانیت پشتش باشه تا وقتی وارد عرصه شدی، شما یه نفری رفتی توی عرصه دیدی یه عالمه 350 تا 100 تا روشن فکر مسلک، روشن فکر نمای لیبرال یا چپ یا مادی دور و برت ریختن، هی برای خودشون کف میزنن تو رو هو میکنن، تو اونجا پات نلغزه، نه به لحاظ شخصیتی اینقدر قوی باشی که نلغزی و نه به لحاظ نظری و معرفتی کم بیاری. من این مثال رو بارها زدم، در یه عملیاتی، در عملیات بدر تو عمق 40 کیلومتری خاک دشمن، خاکریزی بود که پشتش نیروی سالم نبود، بمباران شیمیایی درگیری، بعد از چند روز خط داشت سقوط میکرد، یه عده زیادی شهید مجروح، یه عده رفته بودن عقب، جنازه های عراقی پر، از سه طرف محاصره، پشت آب، از بالا هلیکوپترها، توپ، تانک، تیر، همینطور، یعنی واقعا میلیمتر میلیمتر آتش میریخت و منطقه شیمیایی. یکی دو تا جوانی بودن که اینا بلند میشدن، خاکریزی که پشتش دیگه کسی نبود و دشمن تقریبا گرفته بود، اینجا یه تیربار میذاش، 50 متر دورتر یک آر پی جی، 20 متر دورتر یک کلاش، و این خودش یه نفری خودش اینا میدوید اینجا با تیربار میزد، بعد میامد اینجا آر پی جی میزد، بعد میارد میزد که دشمن فکر کنه پشت خاکریز کسی هست، در حالی که کسی نبود غیر از خودش. و به همین شکل چند ساعت خاکریز رو اینا حفظ کردن تا هلیکوپتراش اومدن از بالا دیدن پشت خاکریز کسی نیست. بعد یه مرتبه چند صد تا عراقی و تانک ها و اینا همه با هم اومدن جلو. شما باید یک همچین نقشی رو ایفا کنی. کی میگه جنگ تموم شده؟ یا لیتنا کننا معک فنفوز. یا لیتنا چرا میگی؟ کل ارزن کربلا و کل یومن عاشورا، هر روز عاشوراست، همه جا کربلاست، همین الان جنگه، این جنگ پیچیده‌تر از اون جنگه. شما حتی اگر در بدترین محیط گیر کردی باید خودتو مثل همون بچه بسیجی که پشت خاکریز یه نفری میدوید و میزد، خودتو یک روحتو اینقدر قوی بار بیاری. ماله مسخره میکنن، هو میکنن، از خودت مطمئن باش، از هو کردن کسی دیگه نترس، یه نفری بزن به قلب یک سپاه. حضرت امیر میفرمودن که در طریق حق لا تستوحشو، وحشت نکنید تو مسیر حق، من غلت اهله، تو جاده مسیر حق که میرید با خودتون نگید ای چقدر ما کمیم، دشمن چقدر زیاده، اینو نگید، وحشت نکنید، اگه مسیر درسته برو ولو کمید. خود حضرت امیر فرمودن که به خدا اگر تمام عرب یک طرف وایستن من تنها یک طرف نمیترسم و یک قدم عقب نمیرم، تمام عرب یک طرف واستن و من یک طرف. این یقین چطور به دست میاد؟ با معرفت و علم و با عمل، عمل صالح. حالا هر کسی در حد خودش. دعوت به اندیشه شدید شما در معرفت، در منابع اسلامی شیعی، نه 10 مورد، نه 100 مورد، نه نمایشی، نه تشریفاتی، نه مال این 100 سال اخیر و 10 سال اخیر رو که بگید آقا این حرفای تازه و مد و ایناست. در هزاره قبل صدای خدا از حلقوم پیامبر، پیامبر اکرم به گوش ما رسید و از زبان وسیع و اوصیایش، از زبان امیرالمؤمنین، جزء ضروریات این دین و این مذهب که باید با معرفت به یقین رسید. منتها مشخصات اندیشه و نوع اندیشی دینی و این تفقه رو هم بیان کردن. اولا مرزبندی بین نوع اندیشی دینی با بدعتگذاری، یعنی خروج از مکتب، این رو باید بدونید. اگه مکتب رو بشناسیم میفهمیم کجا مرز مکتب و ضد مکتبه، دچار التقاط فکری نمیشی، بازی نمیخوری، تو میدون دیگران بازی نمیکنی، به دیگران سواری نمیدی، نمیذاری سوارت بشن. جلوی تحریف مکتب و تحریف هویت انقلابی رو باید گرفت. راهش آگاهیست و مکتب انقلاب غنیست، تمام نمیشه. آخه بعضی وقتا ایدئولوژی انقلاب تمام شدنیه، ایدئولوژی بشریه، تمام شدنیه، کهنه میشه. حرفای مارکسیستا یک چند دهه جذب کرد مردم، به کهنه شد. حرفای لیبرالیستا کهنه شد، حرفای ناسیونالیستا ملی‌گراها کهنه شد، ایدئولوژی‌های بشری کهنه میشن، اما مکتب الهی و توحیدی که به خداوند لایتناها متصله کهنه نمیشه. از تعمیر فرمودن این قرآن و این منابع این مکتب ظاهره عنیق و باطنه عمیق. ظاهرش زیبا و ساختارمند و آراسته است، باطنش هم ژرف و اعماق ناپیدا و لایتناها. هر چه بیشتر فکر کنی و بررسی کنی مطالب جدیدتر به دست میاد. تمام نمیشه این ذخیره. ما انقلاب ما مثل انقلاب فرانسه و روسیه و چین و اینا نیستش که ذخایر تمام شدنی فانی مادی بشری داشته باشن، سکولار باشن. ذخیره الهی داره و ذخیره بی‌نهایت نزد خداوند است. قرآن، خداوند در قرآن می‌فرماد که چی؟ هیچ چیز نیست در عالم الا عندنا خزائنه، خزینه، خزائن و منبع لایزال همه ارزش‌ها نزد خداوند است. شما به خداوند وقتی وصل شدید توی مکتب حرف ها تمام نمیشه و کهنه نمیشه. اجتهاد و نو اندیشی هم همیشه هست، ولی در مسیر. لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرایبه، شگفتی هاش تمام نشدنی است و تازه هاش بی انقضا، تاریخ انقضا و تاریخ مصرف نداره. این مکتب سنت ما، سنت اصلا سنت یعنی چیزی که همیشه تازه است، تراوت داره و الا سنت نمیشه. سنتی است که همیشه تازه است، تراوت داره، همیشه نوعه. این سنت در برابرش مدرن و مدرنیته قرار نمیگیره که بگی سنت یعنی کهنه، مدرن یعنی نو. این سنت همیشه نوعه و نو شونده است. این سنتی که ما میگیم در مقابل مدرنیته نیست. اون سنت و مدرنیته که غرب گفتن برای که هم سنتش مشکل داشت هم مدرنیتش. این سنت دینامیزم درونی داره، هم ثابتات داره و هم متغیرات داره که دائم نو شونده است، چون منشأ الهی داره. ظرفیت نو اندیشی هاش پایان ناپذیره. هیچ وقت ما نباید دچار تهجر یا ارتجاع بشیم، همونطور که نباید دچار بدعت بشیم به اسم نو اندیشی و به اسم اصولگرایی دچار ارتجاع و تهجر و قشریگری نشیم. در این حال میفرماد لا تکشف الظلمات الا به، تاریکی ها رو اگر میخواید کنار بزنید با رجوع به مکتب و متن اصلی مکتب بکنید. قرآن رو و دین رو و سنت رو تنها راه نجات بدونید و تاریکی ها جز با معارف الهی و قرآنی حل شدنی نخواهد بود. باید به این منبع وصل شید و الا تو عرصه رسانه وارد ظلمات میشید. به تعبیر قرآن ظلمات بعضها فوق بعض. روحم که یا به شهوت رو تحریک میکنه یا غضب و خشم و خشونت رو تحریک میکنه یا مالی خولیا، تخیل و واهمه رو، ترس رو تحریک میکنه. امروز رسانه ها روی ستا پایه بنا شدن دیگه، یا خشونته، یا سکس و شهوته، یا مالی خولیا و وحشته. اینا همه ظلماته. کو عقلانیت و کو عدالت و کو فضیلت، فضیلت اخلاقی. نکته دیگه او دوتا مطلبی که عرض کردم، ضعف عملی و ضعف نظری. ضعف نظری یا خیانت نظری به اصول و مکتب به خاطر که خودم بمانم، مشهور بمانم، تو عرصه رسانه بهم احترام بذارن، آدم مهمی بشم. مکتب رو ابزار توجیه مفاهیم ضد مکتبی کردن، قرآن رو ابزار توجیه مفاهیم ضد قرآنی کردن. حضرت امیر علیه السلام فرمودن این نوع اندیشی و تفکر دو تا شیوه داره، دو روش داره. یک تعبیر دقیق معرفت شناسانه است. فرمودن یه جریانی هن در طول تاریخ، یعتف الرأی علی القرآن. یه جریان دیگه هست که به عکس، عطف القرآن علی الرأی. یه عده هستن که مکتب رو، ارزش‌ها رو و در رأسش قرآن رو، کتاب اصلی این مکتب و محور این انقلاب رو، یه عده هستن که ارزش‌های مکتبی رو تفسیر میکنن بر اساس دیدگاه های خودشون، تفسیر به رأی میکنن، تحریف میکنن، ضعیفن به لحاظ نظری، تحت تأثیر یه مکتب و ایدئولوژی و حرفای دیگه هستن، قدرت فهم و تشخیص و تفکیک و دفاع عقلانی از اصول مکتب و انقلابشون ندارن، مرز بین هویت انقلابی و هویت ضد انقلابی مخدوش میشه. بعد برای توجیه خودش شروع میکنه مکتب رو تحریف میکنه، نمیگه من خراب شدم، فاسد شدم، من منحرف دارم میشم. میگه که مکتب تفسیر درستش اینه که من میگم. میگه اینم یک قرائت از مکتبه. میگه چند تا قرائت، قرائت خوبش اینه که من میگم. این یعنی همون تعبیری که حضرت امیر فرمود یعتف الرأی علی القرآن. مکتب و تفسیر به رأی میکنن، تحریف میکنن برای که خودشون نظرات خودشون رو جا بندازن و توجیه بکنن، خودشون رو بر قرآن تحمیل میکنن. یه جریان مقابله که عطف القرآن علی الرأی. بحثی که اینه که شما قرآن رو معیار قرار میدی، یعنی مکتب رو، ارزش‌های انقلاب رو معیار قرار میدی، دیدگاه‌های خودتو با او اصلاح میکنی، یا خودتو معیار قرار میدی و مکتب رو تحریف میکنی تا با تو جور و منطبق در بیاد. میدونین مثل تیراندازی که اول تیر میزنه بعد میره دورش خط میکشه، میگه دیدی زدم به هدف؟ تو تیر رو به هدف نزدی، هدف رو زدی به تیر. اینایی که تحریف میکنن ارزش‌های انقلابی، طرف مثلا 10 سال 20 سال پیش یه چیزی میگه، الان درست خلاف اونا رو داره میگه. اون موقع داشتی غلط میگفتی یا الان؟ نه، همون موقع درست میگفتم، ولی الان دیگه مصلحت نیست، منافع ما نیستش، الان فضا این فضا نیست، گفتمان عوض شده. تو تاجری، تجارت پیشه ای یا حقیقت پیشه؟ کسی که دنبال حقیقته که به گفتمان و مد و اینا کار نداره، به برهان و استدلال کار داره، به حق و باطل براش مهمه، نه که چی مده چی غیر مده، کیو برای کی کف میزنن کیو هو میکنن. من دیدم یک رفیق دوست طلبه‌ای داشتیم، طلبه بودم من تو قوم درس میخوندیم، ایشون بعدن رفت دانشگاه و دکتریشو گرفت و اینا، دیدم که در یک سمیناری خلاف صریح مفاهیم اسلامی مقاله خوند با این که خودش هم میدونست خلافه. بعد بهش گفتم که چرا این رفتی اینو گفتی، شما که میدونی این حرف غلطه و اینا. به شوخی و خنده گفت آخه اینا رو که میگی کف میزنن، بیدین، آدم بیدین، آخوند بیدین، یعنی کسی که به خدا و آخرت ایمان نداره اینجوری، کسی مبانی نظری قوی نیست، یا مبانی نظریش درسته منافعش تو این نیست. و او دسته دومن، دسته دوم که حضرت امیر فرماد یه عده عطف الهدا علی الهوا، یه عده یعتف الهوا علی الهدا، یعنی اینا دیگه مشکل نظری ندارن، یه عده هوا یعنی نفسانیت و منافع دنیوی خودشون رو ترجیح میدن بر هدایت، یه عده نه، براشون هدایت الهی معیاره، اون رو معیار قرار میدن و حاکم میکنن بر هوای خودشون. این دیگه مشکل نظری نیست، مشکل عملیه، اخلاقیه، همین که گفتم التزام عملی. اون خدشه به هویت انقلابی است در عرصه نظر، این خدشه به هویت انقلابی است در عرصه عمل. یه دسته به اسم اینکه قرائت جدیدی پیدا کردیم از ارزش‌های انقلابی و مکتبی، دین رو، مکتب رو، انقلاب رو، قرآن رو، هویت انقلابی رو ابزار آراء خطاپذیر و فاسد بشری خودشون و مادی قرار میده، تحریف میکنه، تفسیر برای میکنه، ایمان به بعض و کفر به بعض، یعنی بعضی ارزش‌ها رو قبول دارن، بعضی رو قبول ندارم، اونجا که به نفع من هست تایید منه قبول دارم، اونجا که نیست قبول نمی کنم. پس من اصلاً نه مکتب، برخورد گزینشی، برخورد ابزاری با ایدئولوژی انقلاب، با مکتب، با دین، با معارف دین بازی کردن، برخورد ابزاری و برخورد گزینشی، معیار گزینش و هدف از این برخورد ابزاری با ادبیات مذهبی و انقلابی چیه؟ چرا پس اگه قبول نداری دیگه این اصول رو و هویت انقلابی نداری، چرا با ادبیات انقلابی و دینی و ایدئولوژیک به اسلامی حرف میزنی؟ معلومه چرا، برای که میخوام آراء و دیدگاه های غیر الهی رو توجیه کنم در یک جامعه دینی و انقلابی، ارزش های ضد انقلاب، غیر انقلابی و غیر دینی رو توجیه کنم. من نمیتونم، مخاطب من مذهبیه، مجبورم با ادبیات مذهبی باش حرف بزنم، باید به سبکی که اونا عصبانی نشن حرف بزنم، ولی اون فقط سبکه، لفظه، محتوا چیز دیگریه. این همون تفسیر برعیه، تحریف دین. آمدن با ادبیات عرفانی سکولاریسم رو جا انداختن، ترویج کردن. آمدن با ادبیات به اسم دفاع از عرشبت که پیشرفت و عرشهای مادی که اسلام هم قبول داره، ارزش‌های اصلی و معنوی اسلام رو زیر سوال بردن. یعنی میان با بخشی از مکتب بخشیش رو دیگه‌شو می‌زنن، با بخشی از ارزش‌های انقلابی بخش دیگه رو می‌زنن. نمیاد با آرم صریحاً آرم ضد مکتب دستش بگیره بگه آقا مکتب بریز دور. نه، از اجزاء ایدئولوژی انقلاب علیه اجزای دیگرش، از فروعش علیه اصولش استفاده کردن. اینا کارهایی است که تو سطح رسانه‌ها زیاد انجام میشه، مخصوصا الان که یه اقیانوس رسانه‌ای، امواج رسانه‌ای در پیشه. هدف اینه که به مکتب و به نظریه و دیدگاه‌های مادی یا معنوی از نوع غیر اسلامی، معنوی انحرافی، معنوی باطل، به اینها مشروعیت بدید در جامعه مذهبی و مکتبی با ادبیات مذهب و انقلاب. گاهی هم از این جلوتر میرن، هدف اصلا معرفتی نیست، مسئله از التقاط فکری بالاتره، مسئله قدرت طلبی، نفسانیت، دکانداری، جاه طلبی، مریدبازی هست و به اسم دین و به اسم مکتب دنیای خودت رو توجیه کردن و سوار کار شدن. همون که از امیر فرمود اعتف الهدى علی الهوى یا یعتف الهوى علی الهدى، کدوم؟ هویت انقلابی یعنی در اون لحظه ای که بین هوا و هدا، بین نفسانیت و منافع مادی من و هدایت و ارزش‌های مکتبی و انقلابی دیگه در یه جایی اینا قابل جمع نیستن، کدوم رو انتخاب میکنی؟ به لحاظ عملی، به لحاظ نظری و تشخیص، یعتف الرعی علی القرآن یا اعتف القرآن علی الرعی. اگر بین قرآن، بین اصول مکتب و ارزش‌های انقلاب با نظر خودت، دیدگاه خودت تضاد می‌بینی، در اون لحظه کدام را اصل می‌گیری و کدومو با اون یکی اصلاح و ویراستاری می‌کنی؟ اینو با اون یا اونو با این؟ هدف اینه یا اون؟ پوششش البته پوشش دینی و مذهبی و انقلابی می‌تونه باشه. یه عالمه تلاش‌های علیه ارزش‌ها و هویت انقلابی شده در این 30 سال و الانم میشه با ظاهر وفاداری به ارزش‌های انقلاب، علیه دین و مکتب با ظاهر و ادبیات دینی و مذهبی، با ادبیات عرفانی علیه ریشه های عرفان و معنویت، با ادبیات ظاهرا فلسفی علیه ریشه های عقلانیت اسلامی، با ادبیات حقوقی و حقوق بشری و حتی فقهی برای زدن ریشه شریعت، با ادبیات ظاهرا عدالت خواهانه برای زدن ریشه حقوق بشر و عدالت. این کارا خیلی پیچیده است. اگر شما معرفت دینی نداشته باشی، ظرف و داری، مظروفش چیه؟ موجای قوی میاد شما رو میبره، میبرد. نمیدونم وقتی دریا طوفانی بوده رفتی تو دریا؟ وقتی ممنوعه میگن نرید، من چون رفتم چند بار، وقتی دریا طوفانیه و موجای شدید میاد، شما میبینی که یک متر، یک قدم میخوای بیای به سمت ساحل، یک قدم رو نمیتونی برداری، موج پشت موج. اینا تو محسوساته. در حوزه معقولات از این امواج سنگین‌تر داریم. اگر خودتونو نپرورانید و تقویت نکنید، این امواج همون یکی یکی پشت سرت می‌خوره. یه مرتبه تو از این ور رفتی، کسی رو طرف گفت پوست خرس دید تو رودخانه، رفت پوست خرس رو بگیره، خرسه ای رو گرفت با خودش برد. ما داشتیم و داریم کسایی که رفتن اسیر بگیرن، اسیر شدن، اونا دیگه نذاشتن بیان، چون بنیه فکری و بنیه انقلابیشون ضعیف، جوگیر شدن. نکته بعدی، حضور انقلابی در صحنه رسانه است و هزینه گذاری در دفاع از ارزش است. پیامبر یه تعبیر عجیبی ازشون نقل شده، رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن کسانی که تو صحنه هستند و در دفاع از ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها موضع میگیرن، فقط هم خواهش نمیکنن، امر و نهی میکنن، دستور میدن، امر به معروف نهی از منکر. نه خواهش معروف، التماس معروف فقط نیست، امر به معروف. یعنی این مسئله یه مسئله مکتبی و مربوط به مسئله کل امت. من پاشوای میستم، تو نباید این کارو بکنی، من اجازه نمیدم. اگه به تو چه، میگید نه به من خیلی هم مربوطه، چون خداوند در قرآن فرمود مردان و زنان و مؤمن نسبت به هم ولایت دارن که امر به معروف و نهی از منکر بکنن، در برابر زشتی ها در عرصه عمومی مقاومت کنن، اعتراض کنید، همه باید نظارت کنید، منتقد باشید، تو عرصه باشید. پیامبر فرمود کسی که، گوش کنید خیلی مهمه، مخصوصا شما تو کار رسانه‌ای یک مظهر برجستش میتونید باشید، فرمودن من امر بالمعروف و نهى عن المنکر، کسی که دفاع علنی میکنه در عرصه اجتماعی از ارزش‌های مکتب و انقلاب در برابر ضد ارزش‌ها و انحراف‌ها موضع میگیره، فهو خلیفه الله فی الارض، خلیفه الله است در زمین، جانشین خداست در زمین، و خلیفه رسوله، سخنگوی پیامبره، داره به جای خدا و به جای پیامبر داره حرف میزنه. پیامبر فرمود کسانی که فساد میبینن و مبارزه میکنن، اعتراض میکنن، نمیگن آقا به من چه، سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندم، نه، موضع میگیره، از مکتب، از ارزش‌های انقلابی، از حقوق مظلوم، از عدالت دفاع میکنه. پیامبر فرمود این خلیفۃ الله فی الارض، اینا خلیفۃ الله فی الارضن. در روایت داره که یه وقت جبرئیل فرود آمد برای پیامبر تا اسلام رو تبیین کنه. پیامبر فرمودن جبرئیل به من گفت 10 سهم است، 10 قسمت است، اسلام 10 رکنه، یک رکنش هم همین امر به معروفه و هو الوفا، وفا، وفا به این ارزش ها، و یک رکنش نهی از منکره و هی الحجه، حجت که بتونی باش احتجاج کنی در برابر دیگران بیستی، بگی این کار، این روش، این شعار غلطه، به این دلایل اسلامی، به این، با این استدلال ها، به این دلیل عقلی و نقلی، و من در برابر تو مقاومت میکنم در حد توانم، ولو توانم یک وبلاگ، سایت، یه فیلم، یه تئاتر، هر چی که هست، یه مقاله است، من در برابرت میستم. شما از مسیر ایدئولوژی انقلاب منحرف شدید. و بعد فرمودن که امر به معروف نهی از منکر، یعنی حضور رسانه‌ای، به خصوص الان دارم به شما میگم، حضور رسانه‌ای در عرصه جامعه برای دفاع از ارزش‌های مکتبی و انقلابی و حمله به ضد ارزش‌ها، حمله، نهی از منکر یعنی حمله، یعنی تو نه، اینا نباید باشد، یعنی اینا باید باشد و اینا نباید باشد تو جامعه. من به عنوان یک عنصر انقلابی و مؤمن اجتماعی تو عرصه هم دفاع میکنم، مبارزه میکنم. فرمودن کسی فکر نکنه اگر نظارت و نقد و اعتراض بکنه به ضد ارزش ها، این روزیش کم میشه یا مرگش جلو میفته، نه. ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يغرب اجلا، خیلی مهمه. چون وقتی آدم، کسایی که یه جایی ضد ارزش میبینن سکوت میکنن، توجیه میکنن، یا میبینن داره به ارزش های مکتب توهین میشه و هیچی نمیگن، میگن آقا به ما چه، زیر سبیلی رد میکنن، به چه دلیلی کارا رو میکنن؟ برای که یا میترسن از نون خوردن بیفتن، درسته؟ نانش به خطر بیفته، یا میترسه جانش به خطر بیفته. خب اینجا حضرت میفرمان خداوند تضمین کرده کسانی که در دفاع از حق آگاهانه دانششو داشته باشن، اخلاقشو رعایت کنن، تو صحنه باشن، تو صحنه رسانه و عرصه عمومی فعالیت بکنن، بدانن که این مبارزه اجتماعی و این نظارت و انتقادات نه رزقی را عقب میزند، نه روزیتون رو کم میکنه، از نون خوردن میافتی، و نه عجلت نزدیک میشه و جانت به خطر میافته. ممکنه اون جایی که داری زندگی میکنی نحوه نون خوردنت محلش عوض شه، از یه جایی از نون خوردن بیافتی، ولی گرسنه نمیمونی. خداوند رزق تو و جانت رو تضمین میکنه. و اگر عجل قطعی شد، یک اتفاق بزرگی هم افتاد، ضرر نکردی، در راه حق دادی. میدونی یه وقتایی میرسه که فریاد زدن علیه جریان‌های باطل واقعا سخته. فقط هم مسئله جان و مال نیست که اگه این رو بگم منو میزنم میکشن، یا اموالمو میان خونم آتش میزنم میزنم فلان. به لحاظ شخصیت اجتماعی، موج دروغ، تهمت، شایعه، آبروریزی، دروغای بزرگ راجع به افراد گفتن، اینا نمیدونم دزدن، فساد مالی داره، این فلان جا بوده، فلان کارو کرده، بله میدونیم فلان کارو کردی، اینا چه دروغ محض. این امواج را میفته، آدم گاهی در برابر از جانش حاضر بگذره، گاهی از آبروش حاضر نیست، میبره. شایعه های عجیب غریب برای افراد، دروغ، تهمت، خبرهای دروغ در سطح. الان مخصوصا شما که تو عرصه رسانه و اینترنتید، یکی از مصیب، یکی از خوبیای اینه که خبرها پخش میشه، خیلی خوبه، اما خبر راست و دروغ پخش میشه. دروغای بزرگ، تهمت‌های بزرگ اینقدر راجع به افراد. من راجع به خودم، بنده یه وقتی بچه رفته بودن سرچ کرده بودن، آورده بودن، یکی از دوستان میگفت شمردیم 120 تا دروغ، تهمت و شایعه، و ما که کسی نیستیم. خب اینا همه جزشه که ثابت بکنن شما نمیدونم دزدی، فساد مالی داری، نمیدونم دروغ میگی، با کجا وصلی، چه کار کردی، سابقت این بوده، لاحقت این بوده، فلانجا اینو گفتی، فلانجا او کارو کردی، و همه از اساس دروغ یا تحریف. اینجوری میشه. یعنی شما وارد تو عرصه رسانه که الان خودتون وارد میشید، وارد مبارزه بشید، هدف قرار میگیرید، فقط نمیزنی، میخوری، یکی گاهی میزنی دوتا میخوری. وقتی میخوری خیلی ها میترسن دیگه میرن عقب. اکثرا اینجوری هن، اولی رو میزنه، بعد که میخوره میبینه در فلانجا تهمت، دروغ، شایعه، آبروش رو میخوان ببرن رو اینا، بعد عقب نشینی میکنه، میترسه. بعضیا یه اکثریت اینجوری هن، میترسن دیگه میرن دنبال کارش. یه اقلیتی اصلا میرن جلو، شروع میکنن به ادامه، ولی انگیزه خلوصشون از دست میدن. یه تعبیر یکی از بزرگان داشتن در قوم، در حوزه قوم میفرمودن که ممکنه شما ضربه اول رو برای خدا بزنی، بعد او طرف به شما میزنه، خورده حالا میزنه، ضربه بعدی که میزنی دیگه برای خدا نزنی، برای که یکی خوردی میخوای انتقام بگیری، عصبانی شدی میخوای انتقام بگیری. تازه او اقلیتی که تو صحنه میمونن دیگه کم کم خلوصش آدم از دست میده، دیگه یادم میره که مثلا برای چی وارد عرصه شدم. باز هدف میشه وسیله، وسیله میشه هدف، من میشم هدف، رسانه میشه وسیله، من باید خودم رو تثبیت کنم، منافع خودم رو تأمین بکنم. اینا خطراتش که پیش میاد. ای که فرمودن بالاترین جهاد اینه که در برابر جریانهای حاکمی در عرصه‌های مختلف در جهان که جریان جور و ستمند، گفتن کلمه عدل است. بالاترین جهاد اینه که کلمه عدل و عدالت رو بگی و از حق دفاع کنی. پیامبر فرمودن افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر، یا کلمه حکم، کلمه حقی در جایی که باطل داره جولان میکنه. برای اینه، برای که چرا افضل الجهاده؟ برای که واقعا سخته. شما وارد عرصه مبارزه فرهنگی، علمی، رسانه‌ای بشو، ببین چقدر فحش و تهمت و دروغ و شایعه و آبروریزی، دروغ‌های بزرگ، روز روشن تو چشم نگاه میکنن به خودت، راجع به خودت دروغ میگن. بعد میدونین اینا رسانه اینجوریه، یه بار میگی، دو بار میگی، سه بار میگی، دفعه سیوم دیگه همه باور میکنن، کم خود آدمم شک میکنه، میگه نکنه واقعا راسته این. الا اگه راست نبود چرا 30 تا سایت زدن اینا رو؟ رسانه یکی از مصیبت، تکرار دروغ، با تکرار دروغ رو راست جلوه میده، تلقین و تکرار. خیلی آدم باید به لحاظ هم انگیزه و هم به لحاظ نظری، علمی و معرفتی، باید رو خودش آدم کار کنه، باید قوی باشیم تا این وسط از پا در نیاییم. ان الله تبارک و تعالی، این روایت خیلی مهمه که تو عرصه رسانه فعال باشید، دفاع کنید از حق، دفاع کنید از مظلوم، از عدالت، از دین خدا، از ارزش‌های انقلاب، از مکتب دفاع کنید، بذارید به شما فوش بدن. فرمودن خداوند، گوش کنین خیلی مهم، روایت عجیبه، ان الله خداوند لیبغض المؤمن، متنفر و خشمگین هست از مؤمنی که، نه از کافر، حالا کافر که جای خود دارد، از آدم مؤمنی که از ضعیف، ضعیفه، مؤمنه ولی ضعیف، زود عقب نشینی میکنه، زود میترسه. خداوند بیزار است، متنفر است از مؤمن ضعیف. ان الله تبارک و تعالی لیبغض المؤمن الضعیف. ضعیف چیه؟ الذی لا زبر له، مؤمنی که هویت نداره، همین هویت ایمانی، ایدئولوژیک، هویت انقلابی، هویت مکتبی نداره، یه چیزی میگه طرف از اون طرف تشر میزنن بهش، بعد میگه که حالا شاید من اشتباه میکنم. نه. خب تو غلط کردی، اگه تو اشتباه کردی، اگه تو هنوز نمیدونی چی میگی چرا گفتی؟ اگر برهان داری عقلا و نقلا چرا عقب میشینی؟ چرا میترسی؟ من الان نمیدونم، شاید توحید درسته، شایدم شرک درسته، یک کمی هم کفر درسته، حقم خوبه، باطلم خوبه، عدل بهتره ولی در جای خودش باز ظلمم بد نیست، خوبه، اونم بهتره. خب اینا همه خوبن، تو چی؟ این وسط هم تمام، فقط تو ای که گن زدی، همه خوبن الا تو. خداوند بیزار است، متنفر است از مؤمن ضعیفی که هویت و هیبت و صلابت نداره، پای حق نمی‌ایسته، یه چیزی میگه تا تشر میزنن در میره، میترسه آبروش رو ببرن، میترسه اموالش به خطر بیفته، میترسه شغلش رو ازش بگیرن. بعد در یک تعبیر دیگه نقش شده که ایشون فرمودن لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له، مؤمن ضعیفی که دین نداره. خب اگه مؤمنه پس چرا دین نداره؟ مؤمن ظاهریش دین نداری، ولی اگه دین داشته باشی که باید پاش وایستی. آقا تو زمان جنگ چطور بچه 16 17 ساله 18 ساله میامد منطقه، دستش قطع میشد میرفت دوباره باز میامد، از بیمارستان تا حالشو در آورده بودن خون بالا می آورد، از بیمارستان باز فرار میکرد میامد، این مؤمن قویه، این هویت داره، پاش وایمیسته، از نمیترسه از درد. تو بچهای تخریب اگه میرفته، شما بچهای واحد تخریب، تخریب و اطلاعات عملیات، بچهای خودشون میگفتن ما یه بار مصرفیم، عمر مفیدمون، عمر حد اکثر عمر ما 6 ماه. بعد شما تو اطلاعات عملیات تو تخریب میرفتید میدیدید که این اخوی ما، این اخوی دیگه اون که هست الان تو تخریب بود، میگفت من اولین بار که رفتم تو تخریب 16 سالم بود، 15 16 سالم بود، رفتم داوطلبانه با پارتی و اصرار و اینا. بعد موقعی که شام خوردن و نماز و دعا و اینا، بعد موقع خواب دیدم یکی اومد ایور من نشست، پاشو در آورد گذاشت کنار دراز کشید، یکی اومد ایور اومد دستشو قشنگ گذاشت و بالا خوابید. بعد یک طلبه، یک روحانی بود، اومد دیدم دست کرد چشمشو در آورد گذاشت و بالا خوابیدم، این چشم نداره، اون دست نداره، این پا نداره، همشون هم اومدن دوباره برن جلو. چی باعث میشد یه بچه 16 17 ساله اینجوری میشن؟ همینی که میفرماد خدا بیزار از مؤمنی که دین نداره. اینا مؤمنی بودن که دین داشتن. و هو الذی لا، بعد میفرماد کدوم مؤمنی که ضعیفه و دین نداره کیه؟ فرمودن مؤمنی که هو الذی لا ینها عن المنکر، زشتی و ضد ارزش‌ها رو، حمله به دین و به ارزش‌های انقلابی، حمله به حق رو میبینه و مبارزه نمی‌کنه، مقاومت نمی‌کنه، میره کنار، سرشو میبره کنار تا تیر بخوره به او. تو واسه تو تیر بخوره به تو. یکی از دوستان میگفت اگر زور عاشورا که امام حسین می‌خواستن نماز بخونن، یه دی اومدن جلو واسطدن که تیر به اونا بخوره، امام حسین نبود، میگفت اگه ما بودیم هر تیری میومد من میرفتم کنار که بخوره به امام حسین که به من نخوره. فرمود خدا بیزار از مؤمن ضعیفی که میبینه ضد ارزش‌ها تو جامعه دارن ترویج میدن، تو حوزه اخلاق، تو حوزه مکتب، تو حوزه رفتار، تو حوزه مختلف، میگه به من چه، من چرا من به خطر نباید بیفتم، من هیچی نمیگم. لا ینها عن المنکر، حمله نمیکنه به زشتی ها و دفاع نمیکنه از حقیقت. و بعد فشار سنگینه تو عرصه رسانه، فشار سنگینه به حدی که از جنگ فیزیکی سخت‌تره. فرمودن ان صبر المسلم فی بعض مواطن الجهاد یوما واحدا خیر له من عبادت 40 سنه. فرمودن گاهی در وسط یک معرکه و یک نبرد و مبارزه، یه مؤمن، یه انقلابی، یه مکتبی یه روز مقاومت کنه، یک روز پاداشش مساوی است با اینکه 40 سال نماز شب بخونه و روزه بگیره. یه روز مقاومت، یه اصلی در خطر افتاده، یه حرفی همه میترسن بگن، تو وارد عرصه شید، تو عرصه رسانه منطقی دینی درست، نه همطوری یه چیزی بپرونی، درست دفاع کنی، حمله میکنن، فحش میدن، شایعه، تهمت، دروغ، خبرسازی، جانت در خطر، مالت در خطر، یه روز مقاومت کنی. خیلی تعبیر عجیبه. فرمودن در عرصه معرکه مبارزه گاهی یک روز مقاومت در جایی که در بعضی از مواطن جهاد و مبارزه نزد خداوند با ارزشتر است از عبادت 40 سال از حق دفاع کنی. امام علیه السلام فرمودن که در جنگ های فیزیکی، در جنگ صدر اسلام سید الشهدا حمزه بود در جنگ احد، و در همه اعصار کسی سید الشهدا است که قام الی امام جائر فامره و نهاه فقتله. سید الشهدا در عرصه در دورانهای بعد کسانی هستند که در عرصه فرهنگ و رسانه و سیاست و اینا در برابر ظلم و فساد و انحراف بیستند، در برابر قدرت ها و گفتمان های حاکم در این عرصه ها بیستند و در این را کشته بشن، کشته بشن، بگن آقا این حرفایی که این میزنه، چیزایی که این مینویسه خطرناکه، راه خلاص هم نداریم، نمیشه خریدش، نه با فحش و دروغ و تهمت از میدون در میره، نه اینکه تنها راه کشتنشه. ترور کنیم بکشیم. فرمودن این سید الشهداء این دورانه. سید الشهداء هر دوران کسانی هستند که در دفاع از حق کشته بشن. این حرف میزنه اونا بیان بکشنش. نکته بعدی مسئله که باز هویت انقلابی رو به خطر میندازه و تو عرصه رسانه نمود بیشتری داره، مسئله دنیاگرایی یا اخلاص انقلابی است. همو یه اشاره بهش کردیم تو تعبیر حضرت امیر، حالا تعبیر دیگری ایشون عرض میکنم. اندیش آیا به ماوراء دنیا داری می اندیشی یا اصالت طبیعتی و اصالت دنیا هستی؟ اگر اصالت طبیعتی باشیم ما به لحاظ انقلابی چالاک نخواهیم بود، محافظه کار، ترسو، زود عقب نشینی میکنیم، جوگیر میشیم. اما اگر هدف رو وراء دنیا قرار دادیم، یعنی به مبدأ و معاد، به خدا و آخرت معتقد بودیم، اون وقت دیگه ما رو با تطمیع و تهدید از مسیر حق نمیتونن خارج کنن. دیگه ما فروختنی نیستیم، خریدنی نیستیم. ببینید فقط کسانی رو نمیشه خرید که به ماوراء الدنیا و به ماوراء الطبیعه وابسته هم. ولی بنده که به طبیعت وابسته هم فروشی هم، قیمت ها فرق میکنه، بعضی ها ارزانتر هم، بعضی ها گرانتر هم، ولی همه فروشی هم، خریدنی هم. فقط کی خریدنی نیست؟ اونه که حالا به تعبیر حضرت امیر فرمودن یک مؤمن، یک انقلابی، یک مکتبی باید ذات دنیا و حقیقت دنیا رو درست بشنسه. علاوه این دنیا دارون، اینجا خانه ایست که لا یسلم منها الا فیها، کسی ازش سالم نمیمونه الا ای که در همین دنیا، در زندگی دنیا بتونه درست زندگی بکنه. یعنی ما نمیتونیم جهشی بپریم از رو دنیا عبور کنیم، ما مجبوریم این مسیر رو، مسیر دنیا و طبیعت رو مجبوریم طی کنیم تا وارد عالم آخرت و ابدیت بشیم. نمیتونی از شر دنیا سالم بمانی الا با روش درست زندگی و مبارزه در همین دنیا. ولا ینجا به شیء کان لها، هر چه که هدفش فقط دنیا باشد نجات بخش نیست و رهایی بخش نیست. فرمودن به ماورای عالم فکر کن تا بتونی هویت انقلابی و مکتبی تو حفظ کنی و نتونن بخرنت، متزلزلت کنن. ابتلین ناس بها فتنتن، همه بشریت به این دنیا مبتلا هستند، در معرض انواع بلاها، مالی، جانی، تطمیع، تهدید. فما اخذوه منها لها اخرجو منه، هر چه که از دنیا جمع بکنی و هدفش خود دنیا باشه از او بیرون آورده خواهی شد، اخراجت میکنن. هر چه از دنیا رو هدف بگیری از دستت میره، برای تو نمیمانه، چون تو اهل اینجا نیستی، از اینجا عبور میکنی. و حوسبو علی، منافعش ازت گرفته میشه، موقتیه، اما حساب کتابش، حسابش ابدیه، حساب میشه پات حساب میشه. و ما اخذوه منها لغیرها قدموا علی و اقاموا فی، فرمودن توی صحنه مبارزه در دنیا سعی کنید چیزی جمع بکنید برای بعد از این عالم، پیش بفرستید اونجا، اونجا اقامت میکنید، خانه شما اینجا نیست. هرچه از دنیا بگیرید برای غیر دنیا، برای آخرت، برای ابدیتتون. فرمودن اینجوری آقا چه کسی میتواند انقلابی بماند؟ چه کسی رو نمیشه خرید، نمیشه ترسوند، نمیشه تطمیعش کرد؟ چه کسیه که تغییر نمیکنه؟ به تعبیر قرآن فرمود یه عده‌ای شهید میشن و یه عده دیگه چیان؟ و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا، یه عده شهید میشن، یه عده هم که میمونن کسانی هم که ما بدلو تبدیلا، خط عوض نمیکنن، شک نمیکنه که یه راهی که 20 سال پیش جانشو گذاشته بر سرش، بعد از 10-20 سال به خاطر نفسانیت ها، آلودگی ها یا بیسوادی ها، ضعف بنیه علمی و معرفتی، بگه همش دروغ بود، کش بود، الکی بود. نه، انها عند ذوی العقول کفیء الذل بینا تراه و سابقا حتی غلس. فرمودن کل این جاذبه های دنیوی، قدرت و ثروت و شهوت و شهرت و اینا، پیش ذوی العقول، اونایی که اهل عقلانیتن، اونایی که حقیقتا عاقلن، عاقلانه به عالم نگاه میکنن، همه اینا مثل یه سایه است، یه سایه زود گذر. شما تو آفتابی میبینی یه سایه اینجا هست، چند دقیقه بعد نیست، رفته جای دیگه، رفته برای کسی دیگه. فرمود کل این دنیا مثل سایه است که اون رو ممتد میبینید که زمین رو پوشانده، حتی غلسه، و یه مرتبه میبینید سایه پهن شد، یه مرتبه میبینید سایه جمع شد. فرمود این دنیایی که در اختیارتونه مثل یه سایه است، میاد پهن میشه، به سرعت جمع میشه و میره، اصلا نمیفهمید چطور گذشت. 20 سال گذشت، 30 سال گذشت، همش گذشت. و زائدن حتی نقص، اول زیاده و زیاد به نظرت میرسه و به سرعت این کم میشه. خطبه 63 نهج البلاغه. خطبه 64 یه تعبیر دیگه باز برای حفظ هویت انقلابی و مکتبی مفیده. فاتقوا الله عباد الله و بادروا آجالکم به اعمالکم. بندگان خدا پروا پیشه باشید، تو هر تصمیم گیری و حرفی، هر کاری میخواید بکنید، خدا رو محور قرار بدید، خدا رو هدف قرار بدید. و بادروا آجالکم به اعمالکم. همه شما محدود و موقت فرصت امتحان و آزمون دارید، اعمالتون از آجالتون سریعتر باشه. موتور عملتون، فرمود حضرت امیر، موتور عملتون از موتور عجل، عجلتون سریعتر کار کنه. یعنی فرصتها رو غنیمت بشمارید، نذارید این روزا، این شبا، این هفته ها از دستتون بره. در تمام مدت خودتون رو تقویت کنید و وارد عرصه عمومی بشید با این عرض، با این هدف. و تا او ما یبغا لکم به ما یزول عنکم. اونی که موقت و نابود شدنی است، با او یعنی با دنیا بخرید اون چرا که ابدی است، ابدیتتون رو تضمین کنید. ترحلوا فقط جد بكم، فراخوانده شدید، شما رفتنی شدید، آماده سفر باشید. ترحلوا، آماده مرگ باشید، آماده شهادت باشید. واستعدوا للموت فقط اذلكم، آماده بشید برای مرگ، سایه مرگ رو سرتونه، سایه مرگ رو سرتونه. فکر نکن باید پیر شی بعد بمیری. یه وقتی این صفحه اموات روزنامه ها رو نگاه کنیم ببینین عکس پیرا بیشتره یا عکس جوونا. یعنی اونایی که موهاشون سفید شد و پیر شدن، تصویرا رو نگاه کنین، همین امروز فردا برین روزنامه نگاه کنین، صفحه تسلیتا بیشتر عکس جوان هاست یا عکس پیرا. اصلا قرار نیست همه پیر بشن بمیرن، اکثرا قبل از پیری میمیرن. کونو قوما صیح بهم فانتبهوا، اون مردمی باشید که اختار دادن بهشون، فریاد زدن و اینا بیدار شدن، خواب نموندن، خودشونو به خواب نزدن. و علموا ان الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، و دانستن که دنیا خانه اونا نیست، اینجا منزل ما نیست، از اینجا عبور میکنیم، تبدیل کردن. فان الله سبحانه لم يخلقكم ابسا، توی عالم خداوند شما را ابس و بیهوده بی هدف نیافرید. ولم يترككم صدا، شما رها نشدید، تنها نیستید، اینجوری نیست که هیچ کس هوای شما رو نداره، چارچشمی دارن شما رو میپان. و ما بین احدکم و بین الجنت او النار الا الموت ایون زلبه، فاصله شما با بهشت یا جهنم یک متر، یک میلیمتر، و اون مرگ، و اون مرگ هر لحظه ممکنه برای شما نازل بشه. و این غایتن تنقصها اللحظه، اون هدفی که لحظه ها دارن کوتاهش میکنن، و تهدمها الساعه، و زمان داره منهدمش میکنه، لجدیرتون به قصر المده، سزاوار به ای که شما رو کوتاه بدانید. فکر نکنید آمدید اینجا بمونید. ببین آقا، یه علتی که انقلابیون فاسد میشن یه علتش اینه که همینا رو قبول ندارید، یعنی فراموش میکنید، اینجا رو هدف میگیریم، یادمون میره، اهدافمون عوض میشه، کم کم ادبیات، روشمون، ظاهرمون، باطنمون همه عوض میشه. و ان غائبا یحدوه الجدیدان، مرگی که شب و روز ما رو دارن به سمت او میبرن، لحریون به سرعت الاوبه، سزاست که به سرعت ما برگردیم، خطاهامون رو جبران کنیم. فتزودوا فی الدنیا ما تحرزون به انفسکم غدا، در دنیا اون چرا که فردا خودتون رو با او میتونید حفظ بکنید، تا میتونید از اونا توشه بردارید. یا این تعبیر که خذوا من ممرکم لمقرکم، اینجا ممر، از اینجا دارید عبور میکنید، مقر و قرارگاهتون بعد از مرگه، از ممر بردارید برای مقر، از اینجا بردارید برای اونجا، اینجا رو صرف اونجا بکنید، اونجا رو صرف اینجا نکنید. در مورد ای که انقلابی مجاهد از جمله تو عرصه رسانه بایستی با تمام قوا و مدام در صحنه باشه، حضرت امیر این تعبیرشون در کلام 241 نهج البلاغه، من یادداشت کردم خطاب به انقلابیون میگن که ولیمه با عزیمه جمع نمیشه. عزیمه یعنی عزم انقلابی، ولیمه یعنی چی؟ همین که میگن ولیمه بدین بخورن، یعنی سورچرانی. حضرت امیر میفرمان که سورچرانی و دنبال منافع بودن با انقلابی بودن سازگار نیست. یا عزم انقلابی اگر دارید با چالاک و سبک باشه، وابستگی کم. اگر افتادی تو خطا و مسابقه در اون مسیر شروع شد، شما نمیتونید چالاک و انقلابی باشی. این هم یک نقطه ای که بعضی از انقلابیون رو در طول تاریخ هم صدر اسلام هم امروز و هم فردا فاسد کرده و خواهد کرد. سنگین میشه. ببین یه زمانی بود که جوون بودیم ما به سن از شما، از تقریبا از همتون لاغرتر، و تو منطقه یادم میاد که تو عملیات یه جایی میخوابیدیم، یه صبح یه خیلی یادم خوابیدم یه جایی بلند شدم، بعد تعجب میکنم من چجوری اینجا خوابیدم. یعنی سنگ خار و سنگ تیز و کج و کوله و اینا، من نمیدونم مثلا 2 ساعت چجوری اینجا خوابیدم. حالا الان مثلا رو قالی هم خوابمون نمیبره، باید بریم رو تشکم بگیریم بخوابیم. ایستاده باز 20 کیلو 30 کیلو مهمات زیر آتش، در حالی که سرپا چرت میزدیم میرفتیم. حالا یک کسی یک مگسی وزوزی چیزی بکنه بیدار میشه که تا صبح خوابت نمیبره. اینا یعنی سنگین شدن. قرآن میفرماد اساغلتم الالعرز، یعنی زمینگیر شدید، چسبیدید. یه وقتی آدم میاد که مثلا اگر کسی خوابیده بودم همین فقط این ناخونش رو اون مثلا اون ور اتاق روش جایی میکشید، باور کن با صدای ناخون با صدای آرام پا میپریدم از خواب. حالا باید مشت مثلا بزنم تو سرت از خواب پاشی. این همون استاغل تو ملال عرضه. یه لحظه بود که کافی امام میامد صحبت میکرد، میگفت هر کی میتونه به جنگ سلاح برداره خودشو برسونه به منطقه. صبح میگفت عصر را میفتدیم. او فاصله صبح تا عصرم تردید نبود، بحثی بود که ساک رو ببندی و بلیط رو گیر بیاری و خداحافظی کنی و بزنی به چاک. حالا برای تصمیم‌های 10 برابر کوچکتر باید 100 برابر بشینی فکر کنی که درسته برم نرم، اصلا وظیفه من هست نیست. این یعنی استاغل تو ملال عرض، زمینگیر میشید. حضرت امیر فرمودن انقلابی نباید زمینگیر بشه. بدونین فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حلالش حساب کتاب داره، حرامش هم عقاب داره و مجازات داره. فرمودن خطاب اصحابشون الله مستعدیکم شکره، خداوند از شما میخواد که سپاسگزار او باشید، و مورثکم امره، امر الهی و سلطه و اقتدار الهی رو به شما ارثشون، میخواد شما وارث قدرت الهی باشید در زمین، و ممهلکم فی مزمار محدود، به شما مهلت داده در یک میدان مسابقه ای که محدوده، تایمش هم محدوده، دائمه ابدی نیست، زمان ابدی نیست. لتتنازعوا سبقه، تا ببرید مازاد و اضافش رو و پیروز بشید جلو برید. بعد حضرت فرمودن خطاب به اصحابشون، فرمودن من میدونید هر چی بهتون میگم تکان بخورید. میگن زمستونا بهتون میگم بیاید جبهه، میگید هوا سرده بذارید یکم گرم شه. تابستون میگم بریم، میگید هوا گرمه. بعد فرمود شما که از گرما و سرما میترسید، از مرگ نمیترسید؟ شما از گرمای تابستون و سرمای زمستون میترسید، میگید آقا بذار هوا معتدل بشه بریم جهاد، وقت شما از مرگ نمیترسید؟ من به شما دل بستم. فرمود که فشدوا عقد المعازر، محکم کنید گره هاتون رو تا باز نشه. میگیم ما میگیم تنبانت محکم ببند، محکم گره ها رو محکم بزنید گره ها باز نشه وسط مشکلات. وتو فضول الخواصر، این اضافه لباستون رو جمع کنید لای پاتون گیر نکنه، یعنی خودتون رو وابسته نکنید، وابستگیاتون رو کم کنید. ولا تجتمع عزیمتون و ولیمه، ولیمه و سورچرانی و خوشگذرانی با عزیمه یعنی عزم انقلابی و آمادگی برای جهاد با هم سازگار نیست. اگه اهل عملید باید اون روحیه رو بذارید کنار. خلاصه آقا همیشه نمیشه هم خدا هم خرما، یه جایی باید انتخاب کنی. الان شما همتون قیافه ها خیلی شبیه هم، همه مظلوم معصوم مذهبی متدین بچهای خوب و مثلا حزب الله و اینا. زمانی که معرکه به پا میشه معلوم میشه شماها چقدر با هم فرق داره. خیلی فرق داریم با هم. قیافه ها همه مثل همه، اداها مثل همه، طرز صحبت ها همه مثل همه، همه با هم شعار میدن، همه با هم میشینن، همه با هم میرن. معرکه که شروع شد معلوم میشه کی کیه. چه جنگ که جان و مالت به خطر بیفته. یعنی اون لحظه که زیر آتش افتادی، گلوله میاد، نفر بغلی چشمش در میاد، اون یکی سرش قطع شد، یکی استخوان بازوش شکست، اون یکی پاش رومین قطع شده، گلوله ها هم داری میبینی میاد طرفت. حالا اگر راست میگه باید بلند شو بری جلو، وقت میبینی از همین جمع چند نفرتون بلند میشی؟ اگه 10 نفرتون اگر بلند شه. نه که شما، ما هم همینطور بودیم، ما هم همینطور بودیم. گردان خط شکن داوطلبی که میامد جبهه، آتش سنگین وقتی که بچه ها درو میشدن میافتادن، میدیدی بین 200 نفر 7-8 نفرن که بلند میشن، بقیه جا میخورن. این 7-8 نفر اگر باشن برن جلو، بقیه میان. اگه اینا نباشن شهید بشن، اینا میرن عقب. این شهیدایی که عکساشون رو دیوار میبینید، اینا همه مثل هم نبودن که، اینا خیلی با هم فرق دارن. پاداششون هم پیش خدا یکسان نیست. همه پاداش دارن، همه هم بهشتی هن، ولی مثل هم نیستن که. تا قبل از عملیات همه مثل هم هن. عملیات که شروع شد معلوم میشه کی کیه. اون جنگشه، تو زندگیش هم همینطوره. شما وارد عرصه رسانه میشید، تخصص مثلا پیدا میکنی تو رشته خودت، الان که گداگودولی چیزی دستت نیست که، شما آسوپاسی، الان که لحظه تصمیم گیری نیست که، لحظه تصمیم گیری خواهد رسید. 10 سال دیگه، 15 سال دیگه ما مرده شما زنده. اون وقت باید تصمیم میگیره، اون وقت ببینیم کی چی تصمیم میگیره. وسوسه پول، شهرت، قدرت، اینا همه نمیگذاره آدم راحت تصمیم بگیره. بله، فرمودن جمع نمیشود عزیمه و ولیمه. اینا چیزایی که هویت انقلابی رو حفظ میکنه یا به خطر میندازه. دیگه یا اهل سورچرانی و منفعت محور باشید یا انقلابی باش. ما انقذ النوم لعزائم اليوم، چقدر خواب طولانی شب عزم انقلابی روز رو در هم میشکنه، زیاد خوابیدن. و ما امح الظلم لتذاکیر الهمم، و چقدر تاریکی ها باعث میشه همت های بلند انقلابی افول کنه، آدم های بزرگ حقیر بشن.